quell'opera, oh re. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin. سومین مسئله رو که مرحوم شیخ مطرح فرموده اینه که چیزی که به عقد فاسد قبض بشود علاوه بر این که خودش زمان داره بر ردش واجبه، منافع اون هم زمان داره. منافع بر دو قسمه، منافع مستوفات و منافع غیر مستوفات. منافعی که مشتری استیفا کرد یا منافعی که مشتری استیفا نکرده. ابتداعا مرحوم شیخ منافع مستوفات را ذکر کرده، مثلا فرض کنید حیوانی را با معامله فاسد خرید، تا قبل از رد، قبل از اینکه پس بده، این چند روز از شیر این حیوان استفاده کرد، یا مثلا غلامی رو خرید، این مدت این غلام را به کار گرفت. مرحوم شیخ فرموده که منافع مستوفات علل مشهور، بلکه اجماع داریم بر این که زمان دارند و مشتری ضامن این منافع هست. تنها یک نفر، ابن حمزه در کتاب وسیله ایشون فتوا داده که منافع زمان ندارد. بعدن شیخ رضوان الله علیه خودش دلیلی که آورده بر زمان، یکی مسئله اجماعه و یکی هم قاعده احترام مال مسلمان. این منافع اموال مسلمان تلف شده، بنابراین ضامن است. بعدم شیخ یک دلیلی را برای به نفع ابن حمزه ذکر کرده، یعنی دلیل عدم زمان را ذکر کرده و جواب داده. این فرمایش مکاسب که حالا کل مطلبش فعلا همینه. حالا از ابتدا شروع میکنیم. اما مطلب اول اینه که آیا تو مسئله اجماع داریم یا نه؟ آیا اجماعی در مسئله هست یا نیست؟ ابن ادریس در کتاب سرائر جلد دوم صفحه 285 ایشون یک عبارتی رو فرموده، از این عبارت ابن ادریس استفاده اجماع شده. یعنی شیخ انصاری که میگوید اجماعی، دلیلش این عبارت، عبارت ابن ادریس اینه که فرموده ان البيع الفاسد عند المحصلين بمنزلة الغصب في الزمان. این عبارت همین جوریه که من خوندم تو کتابا، حالا جور دیگه نقل شده است، ولی درستش همین بود. یعنی این که خوندم این عبارت ابن ادریس. از این عبارت شیخ انصاری استفاده کرده که مسئله اجماعیه، به خاطر اینکه ابن ادریس می‌فرماید بیع فاسد نزد فقها همانند غصب است، از اون جهت که زمان داره و چون غصب منافع مستوفاتش زمان دارد، پس بیع فاسد هم زمان دارد. بعد از شیخ انصاری هم دیگه همه ادعای اجماع کردن، دلیلشون هم همین عبارته. اول کلمه این محصلین رو توضیح بدن، بعد ببینید این اجماع میشه یا نمیشه. خب این رو که میدونید قبلن به آیت الله العظما میگفتند محصل، وقتی کسی میخواستن بگن آیت الله العظمائه میگفتن ایشون محصله. مثل یه زمانی که مثلا کلینی رو گفتن سرت الاسلام، یا غزالی رو گفتن حجت الاسلام. بله، این دوره که تا مثلا فرض کنید تا زمان قاجار همینطور بوده، تا زمان قاجارا. بله، یک دوره طولانی کلمه محصل یعنی آیت الله العظما. بله، همین آیت الله العظما. خونم مثلا میده الان یعنی کسی که نوآوری داره، کسی که ابتکار داره، تحصیل میکنه حرف جدیدی رو، به معنا. متاسفانه بعضی این کلمات و تاریخش رو نگاه نمیکنن، دیگه اینقدر بافتنی درست کردن که خدا میدونه. شیخ انصاری توی مکاسب وقتی سابت جواهر رو میخواد نام ببره میگه بعض المحصلین. یکی دیگه از علما رو که میخواد نام ببره میگه بعض من لا تحصیل له. صاحب جواهر که میگه بعض المحصلین یعنی یک از مراجع تقلید. یک کس دیگر هم میگه بعض من لا تحصیل له، یعنی یه نفر که مجتهد هست اما مرجع تقلید نیست. متاسفانه اینقدر از این بافتنی ها درست کردن. یکی گفته است که شیخ انصاری به استاد خودش توهین میکرد و احترام استاد رو نگه نمیداشت. موقعی که شیخ میخواست از دنیا بره، نمیدونم یه مرضی گرفت که شاید شنیده باشید، و بعد که شیخ از دنیا رفت خوابش دیدن که چرا خیلی بدجور جان دادی. شیخ گفت به خاطر اینکه به سابت جواهر تو مکاسب توهین کردن و گرگه میکرد و نمیدنم عذاب شد و فلان. از این اینا همه بافتنیاته، اینا دروغه. شیخ وقتی صد جواهر رو میگوید بعض المحسلین، دیگه بیشترین احترام رو کرده. چون اون زمان محسل یعنی آیت الله العظما. اونجایی هم که گفته بعض من لا تحصیل الله، مثل اینه که بگوید یه نفر مجتهد است، مرجع تقلید نیست. هیچ توهین به کسی نیست. بله بوده دید. بله بله همینجور بوده دید. یعنی زمان شیخ مثلا به خود شیخ انصاری میگفتن محصل. همین مثلا فرض کنید یه چند سال دیگه بچه هایی که میرن دبستان بهشون میگن که آیت الله. اون موقع مثلا به مجتهد یا به مرجع تقلید یه چیز دیگه خواهند گفت. خب آره دیگه، مثلا کلمه علامه بله یه جایی یه معنی داره یه جایی یه معنی. خب ببینید اینجا الان ابن ادریس وقتی میگه عند المحصلین، کلمه محصل یعنی آیت الله العظما ها، یعنی مراجع. نه توی عرب ها اصلا متداول بوده، کل عرب ها. حالا مقصود با این توضیح این بوده وقتی ابن ادریس میگه عند المحصلین، این معنیش این میشه که یعنی نزد افقه فقها، نزد اعلم علما. اجماع دیگه نمیشه. حالا اونو میرسن، اونو میرسن. فعلا همین که اصلا کل رو داره میگه یا بعض رو میگه. پس بینی اولا این اجماع نشد به خاطر اینکه این محصلین را میگوید و محصلین یعنی اعلم علما، شامل همه فقها نمیشه، افقه فقها او داره میگه. این اولا. ثانیا وقتی ابن ادریس میگوید بیع فاسد به منزله قصب است در زمان، آیا ایشون میخواد مبیع را بگوید به منزله قصب؟ اجماع داریم بر زمان غصب، این اجماع داریم، اما باید یه اجماعی بیاد بگه که این به منزله اونه. خب اون زمان داره که داشته باشه، چه ربطی به ما داره؟ آها این اجماع میخواد، آها اینو باید بگید که اجماع داریم. تنها اجماعی که این به منزله اونه همین کلام ابن ادریسه. محصلین به معنی فقها یا مجتهدین نیست. مثلا فرض کنید تو اینجور زمان ها بگید که محصلین یعنی آی بروجردی محصل بوده. بله جنس، اما جنس محصل، جنس فقیه نه ها. آی بروجردی محصل بوده، شیخ انصاری محصل بوده، اینجور افراد. بله اما کل افقه فقها ها، نه کل فقها ها. ثانیاً اینه که بیع فاسد به منزله قصب است در زمان، اما دلیلی نداریم که تمام احکام غصب در بیع باشه. این عبارت میخواد بگوید که مغصوب زمان داره، مبیع به بیع فاسد هم زمان داره. این فقط همینو میگه. اما نمیگه تمام احکام او در این چه جاری است. یعنی خود زمان را داره اثبات میکنه، اونم زمان عین نه زمان منافع. نه مقصوب حساب نمیشه، جاری مجرور نداره. احکام غصب نداره. اگر تعبدن یه دلیلی داشتیم گفت که یکی از احکام غصب در اینجا هست، خب میپذیریم اون تعبد همین عبارت ابن ادریسه، همین دلیله. آره دیا. و این که کافی نیست. اینم شد راه دوم. حالا باز راه های دیگری هم هست برای این که بگیم که این کلام اجماع را اثبات نمی کنه. به هر حال این تا اینجا خواستم بگم که مسئله اجماعی نیست، علاوه بر اون که ابن حمزه در وسیله صریحاً فتوای به عدم زمان داده. خب این از جهت اقبال مسئله که اجماعی نیست، فقط شهرت. آره بله آره خب آره ده. این اثباتش اینه که شیخ انصاری، نه اینکه خودشم در زمانی بوده که به مرجع تقلید میگفتن محصل، تو ذهن شیخ انصاری این بوده که خب محصل که یعنی فقیه، تو اینکه شکی نیست، فقط محصلین جمعه و الف و لام هم داره، جمع محلای به الف و لام از ادات عمومه، بنابراین استغراق شامل میشه، پس میشه کل علما، میشه اجماع. که جوابش هم اینه که عرض کردم که محصلین کل علما نمیشه، افقه فقها ها میگیره، میگه کل افقه فقها ها. نه چیزی بینید از بالا به پایین میاد، یعنی مثلا زمان سرائر محصل یعنی افقه فقها ها، در زمان شیخ محصل یعنی فقها ها، در زمان ما محصل یعنی بچه هایی که میرن دبستان. کما این که مثلا فرض کنید این طوریه دیگه، چرا نه این طوریه؟ ببینید مثلا در زمان کلینی رضوان الله علیه، کلینی ثقه الاسلامه یعنی اعلم علما، بعد از یه زمانی که میگذره ثقه الاسلام یعنی همین مجتهدین، بعد از یه زمانی که میرسه ثقه الاسلام یعنی طلبه های مثلا مبتدی، یه چند سال دیگه هم که بگذره بچه هایی که میرن دبستان اونا میشه ثقه الاسلام، یعنی همیشه از بالا به پایین میاد. نخواهی یه کلمه دیگه بینیم، الان یک کلمه دیگر آیت الله العظما، الان آیت الله العظما یعنی مرجع تقلید یا بگید علامه، اما همین علامه یه چند وقت دیگه به کی گفته میشه؟ به بچه که میرن مدرسه. بله خیلی از کشورها همین فقهشون را یا قانونشون را بر اساس اون اثبات میکنن. کامن لاو ما محصل امروزی هستیم، محصل دیروزی نیستیم. نه محصل دیروزی آی بچت محصل بوده. این تو این جهت اقبال مسئله. و اما حالا بیایم روی دلیل. ابتداعا یه دو سه تا دلیل رو سریع عرض میکنم تا بیایم روی دلیل اصلی. آیت الله خویی رضوان الله علیه فرموده که اولین دلیل بر اثبات زمان در منافع مستوفات حدیث علل ید ما اخذت حتی تعدی. منافعی که استیفا شده است تحت ید مشتری بوده و این حدیث دلالت میکنه بر زمان. بعدم آیت الله خویی فرموده که ولیکن این استدلال درست نیست، به خاطر اینکه این حدیث سندش مشکل داره و شهرت جابر ضعف سند حدیث نیست. ثانیانم دلالت حدیث مشکل داره، اما اینکه سند حدیث مشکل داره به خاطر اینکه شهرت حجت نیست و ذم لا حجت به لا حجت حجت درست نمی کنه. چند تا صفر رو کنار هم بگذارن عدد درست نمیشه. صفر عدد نیست، صفر بعدی هم عدد نیست. چند تا لا عدد کنار هم بگذارن عدد درست نمیشه. حالا کلمه های خویه میه ایشون اینجوری حساب کردن شهرت حجت نیست، حدیث ضعیف و سندم حجت نیست، چند تا لا حجت رو کنار هم بگذارن حجت درست نمیشه. این از جهت سند. از جهت دلالت هم آیت الله خویی فرموده که کلمه اخذ علی ید ما اخذت، کلمه اخذ اصلا شامل منافع نمی شود. اخذ به خود عین گفته میشه، نه به منافع. که کسی چیزی رو بگیره گرفتن، گرفتن عینه. این دلیل اول بعد جوابش. نه منافع عین نیست. آره دید. مثلا ببینید شما یه عبدی رو خریدید به بیع باطل، بعد به عبد گفتید خونه رو جارو کن، این میشه منافع؟ خب اون که اخذ بشه اون میشه استیفاء المنفع، نمیشه اخذ المنفع. بله این فرمایشش. ولیکن جوابش اینه که در مورد شهرت قبلا عرض کرده بودم که شهرت حجت است به همون دلیلی که اجماع حجته. پس اولا شهرت حجته نه لا حجت، و بر فرض که شهرت لا حجت باشه این که ایشو فرموده ذم لا حجت به لا حجت دلیل درست نمی کنه. مثل این که صفر عدد نیست، پلو صفر دیگری که عدد نیست بگذاریم عدد درست نمیشه. جواب فرمایششون اینه که بحث ما درباره اعتباریات و عرفیات، نه بحث عقلی و فلسفی. در عرفیات اون چی که ملاک اطمینان عرفی است، خود آیت الله خویی توی رجال، حالا مثلا حالا اون کتاب معجم رجال حدیث اون معلوم نیم آقای خویی باشه دا، ولی حالا تو اون کتاب نه، حالا مثلا تو بحثای رجالی آقای خویی چه کار میکنه؟ همیشه ما تو رجال از راه جمع قرائن و شواهد نظر میدیم. یک قرینه به تنهایی حجت نیست، قرینه بعدی هم حجت نیست، اما وقتی چند تا قرینه ای که به تنهایی هیچ کدام حجت نیستن کنار هم گذاشته بشه، ذم لاحجت به لاحجت اطمینان عرفی درست میکند. شما یه خبر از یه فاسق بشنوید اعتماد نمی کنید، اما اگه 100 تا خبر از 100 تا فاسق شنیدید یه اصلا تواتر میشه و حجت. نه امضا اشاره نمیخواد، چون این اصلا بله خبری که مورد تأیید شارع نیست، اما زن که میاره، گمان که میاره. اگر این زن و گمان هی قوی شد قوی شد با خبرهای متعدد زن قوی شد، به اطمینان عرفی که رسید از نظر عرفی علم حساب میشه. عرف به این میگن علم، علم هم دیگه حجیتش ذاتی سو از شرع نگرفته. این از جهت سند. و اما از جنبه دلالت، نه علم عرفیه، یعنی علم عرفی یعنی تو فلسفه باشه بهم میگیم زن، اما توی بحث فقه اصول نبهم میگویم علم. و اما از جنبه دلالت، بین کلمه اخذ علل یده ما اخذت، اخذ شامل منافع می شود یا شامل منافع نمی شود؟ قرآن فرموده لا تأخذه سنة ولا نوم، خواب یا چرت او را نمی گیرد. این گرفتن چجور گرفتنیه؟ اخذ همیشه لازم نیست که اخذ یک عین خارجی باشه. اگر کسی رفت یه جای درس خوند میگیم مدرک گرفت، شاید هنوز اون کاغذ رو هم نگرفته ها، این که کاغذی هم هنوز نگرفته به عنوان مدرک ها، اما همین که امتحان داد فلان جا و قبول شد، این گرفتن، یعنی این گرفتن الان لازم نیست که یک عین خارجی باشه. گاهی کلمه اخذ در مورد غیر عین به کار می رود. یعنی تو اون کاغذ رو نگرفته مدرک نداره، یا یعنی اینکه این اون مدرک رو داره؟ یه کسی مثلا امتحان حوزه داده سطح 4 قبول شده، نرفته اونجا کاغذ رو بگیره، یا یعنی الان سطح 4 داره یا نداره؟ خب سطح 4 داره دیگه. اینو میگن که گرفته، میگن که داره کلمه. بله اخذ در هر چیزی به حسب خودشه، اخذ منافع به اخذ اعیان است. خب منم این حواسم هست و مأخوذ خداست، مأخوذ در این آیه خداست، لا تأخذه برو میگه. من حواسم هست ببینید الان اصلا لا تأخذ سنتون، سنتون فاعله و خدا مفعوله، درست؟ اما شما این چیز در نظره خدا تعین داره یا تعین نداره یا لا متعینه؟ خیلی تو قرآن زیاد، حالا یه نمونه شما عرض کردم، ما آتاکم رسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. به هر حال چرا دیگه بینید این قبض منافع به قبض اعیان است، اگر عین را قبض کرد منفعت را هم قبض کردی. نه، قبض عین کرده و منفعت را استیفا کرد، همین که قبض عین کرد ضامن منفعت هم هست. چرا؟ چون که عرفاً صدق می کند که انه اخذ المنافع. نه، دلیل ثانی نیست. ببینید دلیل ما این بود، حدیث دلیل ما این بود، حدیث علل ید کلمه اخذ داره، اخذ در منافع اطلاق می شود یا نمی شود؟ عرض کردم اخذ هر چیزی به حسب خودش، اخذ منفعت به اخذ العین است. بستر برای منافع مصطفاته، منافع غیر مصطفاته که نمیگیم، بستر برای منافع صدقیه ندیه. بینید بحث ما درباره منافع مصطفاته. خب این تا اینجا حالا دلیل اول، و حالا به نظر من اصل این دلیل درست نیست، اما خواستم بگویم اشکال های آیت الله خویی به این دلیل وارد نیست. اگر دلیل رو بخوایم رد بکنیم از یه راه دیگری باید جواب بدیم. آها، خب این حرف خوبیه، بله این حرف درسته. این همون اشکالی که تو ذهن منم بود، همین مخواستم حالا بعد بگم. این حدیث چیزی را میگوید که خود اون شیء قابل رد باشه، که خود اون شیء قابل رد باشه، چون فرموده حتی تو عدی و منافع قابل رد نیستند، بلذا این حدیث منافع رو نمیگیره هیچ کنم. خب چون میگه حتی تو عدی، قبلا ایاتون باشه این حدیثی که مطرح کردن گفتم که تو کتاب های حدیثی این طوریه، علالیت معخذت حتی تو عدیه، یه مرجع زمیره به اون ما برمیگرده، منافع خودشون قابل رد نیستند، اون چه که قابل رد بدلشه، حالا مثل یا قیمت، و یه اصلا از موضوع حدیث خارجه. حالا این یک دلیل، چهار پنج دلیل دیگر هست، انشاءالله بعدا بحث می‌کنیم.